بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در این مسئله که دیروز مطرح شد در ابعاد مختلفی باید بحث کرد. یک جهتش رو دیروز عرض کردیم، یک جهت هم که خب در کلام شیخ هم اشاره ای به این معنا هست، ولی به دلیلش اشاره نشده، و اون این است که بین حیوانات و بین انسان این فرق وجود دارد که در حیوانات ولد ملحق به مادره و در انسان به پدر. این هر دوش نیاز به توضیح داره و نیاز به بیان دارد، اما اینکه در انسا ملحق به مادره، این تقریبا همینطوری که گفتم شده سیره مستمره هم اولائیه و هم شرعیه بر این معنا قائم شده و ردعی هم در این مورد ملاحظه نشده است، و اون این است که مثلا از باب مثال اگر انسان یک گوسفند ماده‌ای داشت و این رو فرستاد جزء گله یک انسانی که صاحب گله است، و بعد این گوسفند ماده در اون گله صاحب حمل شد به واسطه ارتباط و مجامعت با یک فهلی، آیا در اینجا این حملی که پیدا می کند این گوسفند ماده، این حمل تکلیفش چیه؟ باید رفت مثلا دنبال این که ببینیم که کدام فهلی مربوط به کدام شخصی با این مجامعت کرده، یا اگرم مثلا پیدا نکردیم بگیم این بچه و این حملی رو که این داره بعد از آنی که وضع کرد عنوان مثلا مجهول المالک پیدا می کند و به نیت مالکش صدقه باید داده بشود، یا این حرف های نیست که حتی در ذهن خود ماها همه، هم از شهری و روستایی، همچین مسائلی مطرح باشه. گوسفند ماده بعد از آنی که ذات حمل شد این ملحق به مادرشه. حالا از هر حیوانی میخواد صاحب حمل شده باشد، چون حیوان فهد هم مربوطه به صاحب این انسا باشه یا نباشه، معلوم باشه یا نباشه، در این جهت هیچ فرقی نمی کند. که مثلا اگر انسان دارای گوسفند مادی بود، بعد گوسفند نر همسایه آمد با این مجامعت کرد و بچه ای پیدا شد، لازم باشه که انسان این بچه رو بره تحویل همسایه‌ای که صاحب فهله و مالک فهله بده، نه سیره مستمره اغلاییه و همینطور شرعیه بر این معنا قائمه که این تبعیت للعم پیدا می کند و جزئیت للعم پیدا می کند، ولو اینکه واتی هم ارتباطی به صاحب عم به هیچ وجه نداشته باشد، معلوم باشد یا مجهول باشه، در این جهت فرق نمی کنه. اما در انسان، اونی که عرض کردم دیروزم بهش اشاره کردم که باید بهش توجه بکنید، در انسان مطلقا ملحق به پدره، ولو اینکه ولد حرام باشه، ولو اینکه ولد و زنا باشه. اینطور نیست که اگر یک دختری از یک زنایی به وجود آمد، این عنوان بنتیتش نسبت به این پدر مسلوب باشه، که اگر عنوان بنتیتش مسلوب شد، شرعاً برای پدر جایز باشه که با این دختر ازدواج بکند. نه، این دختر مثل همون دختری که از نکاح صحیح به وجود آمده باشه، بر پدر هم محرمه، جایزم نیست که با این ازدواج بکنه. منتها شارع در مسئله توارث ارتباط بین اینها رو قطع کرده، فرموده این ولد چون از زنا متولد شده، این از پدر ارث نمی برد و همینطور پدر از او ارث نمی برد. اما مسائل دیگره، بنتیت از محرمیت، حرمت نکاح، جواز نظر و امثال ذالک، اینها همه برای او محفوظه. و همینطور حتی این ظاهرن این مسئله که اگر یک دختری را از زنا به وجود آورد، به پسرهای اصلی خودش هم محرمن، عنوان برادر و خواهری عرفیشون در جای خودش محفوظه، فقط علقه توارث این رو شارع نفی کرده، نه اینکه علقه نسبت رو به طور کلی نفی کرده باشد، علقه توارث رو از بین برده. پس اینکه مرحوم شیخ می‌فرماید که در رابطه با انسان ولد ملحق به پدره، یک کسی در ذهنش نره خب در رابطه با ولد و زنا که مثلا انتصابی در کار نیست، چطور ملحق به پدره؟ عرض کردیم نسبت عرفیه محفوظه و یه احکام شرعیه هم بر این نسبت عرفیه مترتبه، فقط مسئله توارث مطرح نیست. این رو در کتاب النکاح دقیقا و تفصیلا مورد بحث شده و بزرگان هم در مواردی تصریح به این معنا می کنند. پس اینی که در ذهن ما شاید این معنا هست که ولد و زنا هیچ ارتباطی به پدر نداره، برای اینکه مادرش زوجه او نبوده و نکاحش غیر صحیح بوده، این عدم ارتباط مطلقه. نه اینکه مطلقا ارتباط نداره، نسبیتش به حسب نظر عرف محفوظه و خیلی از احکام شرعیم روی همین نسبت عرفیه بار شده، مثل همین مواردی که عرض کردم، حرمت نکاح، جواز نظر، امثال ذلک. و الا نمیشه تفوه به این معنا کرد که کسی با ولد و زنای خودش اگر دختر باشه بتواند یک ازدواج صحیح انجام بده، با اینکه دختر خودشه، از زنا متولد شده، ولی احتمال اینکه بتونه باش ازدواج کنه یا اینکه مثلا نظر به او جایز نباشه، این از نظر فقهی مردوده. لذا مرحوم شیخ هم اینجا که به طور کلی این مطلب رو ذکر میکنن روی همین جنبه عرفی قضیه این مسئله رو ذکر میکنن که در انسان ولد ملحق به پدره، اما در حیوانات ولد ملحق به مادره. اثر این که ملحق به مادره اون آثاری است که عرض کردیم، اثر این که ملحق به پدرم هست، این یکیش از نتایجش همین مسئله بود که دیروز عرض کردیم. اینم یکی از خصوصیاتی بود که در رابطه با بیان شیخ لازم بود توضیح داده بشه. باز یکی از خصوصیاتی که در این رابطه لازم است توضیح داده بشود این است که ما عرض کردیم، ناقل مرحوم شیخ باز از علامه نقل می کند که علامه می فرماید اصیب الفحل بیعش جایز نیست، و صاحب جامع المقاصد که شارح قواعد علامه است، ایشون هم یک عنوان دیگری داره به نام ملاقیح. عصیب رو مرحوم شیخ معنا می کند منی خارج رحمه، و ملاقیح اون منیست که داخل رحم شده باشه، مثل اینکه حیوانی خود به خود با حیوان دیگری اجتماع کرده و منی فحل داخل در رحم انسا شده. این اولا یه بحث مسئله نجاست و طهارتشه، نجاست و طهارتش محل بحثه، نجاستش مسلم نیست. برای اینکه این اشیایی هم که ما میگیم نجسه، این بعد خروجه ها محکوم به نجاسته، و الا هر کسی در باطن خودش شاید متجاوز از 10 کیلو خون داشته باشد، ولی این خونها تا مادامی که ظاهر نشود و در خارج پیدا نشه، این محکوم به طهارت. لذاست که میگن در اجزاء باطنیه انسان مثل داخل گوش و اینها، اگر انسان برخورده با یک خونی کرد، نمیتواند حکم به نجاست بکنه. اون خون باطنه و خون باطنم طاهره، مثل بول تا مادامی که بیرون نیامده، معنی تا مادامی که خارج نشده و در خارج محسوس نیست، این محکوم به طهارته. حالا اینجا این احتمال داده شده که اگر یک مجامعتی بین حیوانین مثلا تحقق پیدا بکنه و معنی از صلب فحل انتقال پیدا بکند به داخل رحم انسا، بدون اینکه خارج رو هیچ معرض می شود ملاحظه کرده باشه و مشاهده کرده باشه، اصلا ایرو معلوم نیست ما بتونیم جزء اعیان نجسه بشمریم، تا اینکه در اصل مسئله ما که بحث ما تکسب به اعیان نجس است داخل در اون بحث باشه. لذا از اون راه نمیتونیم هیچ وارد بشیم. این نجاستی در کار نیست، من داخل الى داخل انتقال پیدا کرده بدون اینکه رنگ خارج رو به خودش دیده باشه. پس به چه مناسبت صاحب جامع المقاصد میفرماید بیعش جایز نیست؟ دو علت براش ذکر شده که دو علت هم در جای خودش مسلمه، ولی در اینجا این دو علت جریان نمیتواند داشته باشد. یک علت مسئله جهالته. بگیم خب نه نبیو ان بی القرار، در صورتی که قرار رو به معنای جهالت بگیریم، بگیم نمیدانیم که اون مقدار منیی که از این فحل خارج شد و داخل شد در رحم این انسا چه مقداره، از نظر وزن معلوم نیست، مقدارش مجهوله. اگر این حرف رو ما بزنیم، جوابش این است که مسئله معلومیت و مجهولیت کمیت و مقدار مال اونجاهاییست که کمیت کم و زیادش اثر داشته باشد، و الا اگر اثری بر کم و زیادش بار نشه و بین زیادی و کم هیچ فرقی در کار نباشه، فرض کنید اینجا مقصود این است که ان تسیر هذه الانسا حاملا، خب این چه فرق میکند که چه مقداری از نظر وزن معنی داخل در رحم این شده مخصوص سیرورتها حاملاست، حالا میخواد مقدار کم باشه یا مقدار زیاد باشه، مقدار ملحوظ اندل اغلا نیست. و نه نبی عن بیع القرار مال اونجاییست که کمیت مقصود به ذات کم و زیاد اثر داره. 10 من برنج و 100 من برنج با هم فرق میکنه، اما در موردی که کم و زیادش هیچ فرقی نمی کند و اثری برش بار نمی شود، اینجا دیگه ما دلیل نداریم بر اینکه میزان باید معلوم باشه، که ما یه ترازوی داشته باشیم و ببینیم که چه مقدار منی از این خارج شد و داخل شد در رحم انسا. پس این اصلا از مانحنفی و مثل مانحنفی این معنا خارجه. عرض می شود که و اما مسئله قدرت بر تسلیم که اونم در کلام شیخ به عنوان یک دلیل اشاره به اون می شود، باید گفت مقصود از قدرت بر تسلیم چیه؟ اگر مقصود از قدرت بر تسلیم این است که این فعل با این انسا مجتمع بشوند و عصیب در حقیقت وارد رحم انسا بشه، فرض این است که این معنا تحقق پیدا می کند. و اگر مقصود این است که این صاحب حمل بشه، مسئله حمل که دست کسی نیست، مسئله حمل حتی در انسان ها که اشرف موجوداتن این دست خداوند تبارک و تعالی است. و خداوند تبارک و تعالی همونطوری که در اون آیه شریف هم ملاحظه می کنید، تنها شاید در مسئله بچه دار شدنه که تعبیر به هبه می فرماید. این عنوان هبه‌ای که در اینجا خداوند به کار میبره خیلی نکته درش هست. یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا. آخرم میفرماید و یجعل من یشاء عقیما. عقیم بودن و نبودن این در اختیار هیچ کسی نمیتواند واقع بشود، نه در رابطه با انسای انسان و نه در رابطه با حیوانات. بله، یه مطلب دیگری که باز مناسبت با این مسئله داره که او دیگه عنوان عرض می شود بیع نداره، ولو اینکه در کلام علامه اینطوری که شیخ نقل می فرماید میگه بیع و اصیب نه فحل، اصیب با عین و سین، عصب به معنای ولد، عصیب الفحل یعنی ما بهی یسیر الولد و ولدن، که او عبارت از منیه که شیخ معنا کرد قبل از آنی که استقرار در رحم پیدا بکنه. یه مسئله مناسب با این مسئله ما این است که عرض می شود که شاید متداولم باشه که یک فحولی رو از عرض می شود که جنس مذکر حیوانات اجاره می دهند برای اینکه اون ساهای از اون حیواناتی که مثلا حملی ندارند یا نداشتند مثلا حامله بشوند. این دیگه اسمش بیع نیست، اینجا بیعی تحقق پیدا نمی کند. اینجا باید تعبیر به اجرت بکنیم و این رو به عنوان منفعت الفهل به حساب بیاوریم، بگیم فهل رو استیجار می کند تا اینکه با انسای خودش مجامعت بکنه، لعل یک حملی بر او کما هو الغالب مترتب بشود و ترتب پیدا بکند. اینم در بعضی از روایات مخصوصا در روایات عامه اشاره به این معنا شده، نتیجتا حکم کردن به اینکه این عمل حرام نیست. هیچ اشکالی نداره که یک کسی دارای یک حیوان نری باشه که فقط کارش این معنا باشه، منفعتی که از این حیوان نر میبره این است که گهگاهی رو اجاره میده برای اینکه با حیوانات انسای دیگران مجامعت بکنه و بعد بچه ای از اونها به وجود بیاد. اینجا دیگه عنوان البیع نمیتواند تحقق پیدا بکند، باید عنوان اجاره، برای اینکه این یه منفعتی است که مترتب بر فهولت و این شخصی که صاحب این فهله از این منفعت مترتبه بر این فهولت استفاده می کند. یه مسئله هم هست که حالا خیلی هم با این بحث ما تناسبی از نظر موضوع بحث نداره، ولی خب چون مبتلا به هم هست بعضی از آقایون هم تذکر دادن و در امروز شاید این معنا مبتلا به باشه، و اون این است که فرض کنیم یه مثال که دیروز زدیم و عرض کردیم، مثالی که امروز میزنیم و میخواییم حکمش رو ببینیم چیه، اون این است که فرض کنید یه زنهایی هستن که اینها باردار میشوند ولی بار خودشون رو به مقصد نمیرسونند. فرض کنید عادتاً تا 3 ماهگی 4 ماهگی مثلا سخت میکنن، از بین میره. خب این رحمشون گنجایش داره برای اینکه یک انسانی درش پرورش پیدا بکنه. آیا یک بچه چند ماهه‌ای که این الان داره و اگر در این رحم باقی بمانه سقطی تحقق پیدا می کند و از بین می رود، می تواند یک رحم اجنبیه ای رو فقط به عنوان ظرفیت و به عنوان اینکه این بچه رو چند ماه پرورش بده تا به عنوان ولد کامل بتواند تولد پیدا بکنه، بدون اینکه حالا یا مسائل جنبی داشته باشه، یا فرض کنیم مثل مثالی که دیروز عرض کردیم مسائل جنبیش رو هم تحلیل بکنیم، نفس همین استیجار و رحم انسا اجنبیه من غیر اینکه دخول محرمی تحقق پیدا بکنه، فقط برای اینکه این بچه چند ماهه اگر در رحم مادر باشه سقط میکنه اما اگر در رحم دیگری که مثلا معیوب نیست وجود داشته باشه، این میتونه به 8 ماهگی و 9 ماهگی برسه. عرض کردم با قطع نظر از حرمت ملازماتش یا جوازش فی بعض الفروض که دیروز عرض شد، آیا این صرف ظرفیت بدون اینکه بچه ملحق بشود به شوهر همین زنی که میخواییم این بچه رو ظرف قرار بدیم، در رحم او رو ظرف قرار بدیم برای عرض میشود ادامه حیات این بچه و بدون اینکه التحاقی هم به مادر پیدا بکنه، چون نطفه مربوط به پدر خودشه، در رحم مادر خودش هم استقرار پیدا کرده، منتها رحم مادر به واسطه بعضی از کسالت‌ها نمیتونه 9 ماه این بچه رو تحمل بکنه و به هدف برساند. حالا برای چند ماه یک رحم دیگری رو استیجار بکنیم، فقط برای همین معنا، نه اینکه دخولی تحقق پیدا بکند، نه اینکه عرض می شود عمل غیر مشروعه مثل عمل زنایی تحقق پیدا بکند، نه، همین مقدار ظرفیت پیدا بکنه برای اینکه این بچه به رشد برسه و به حد کمال برسه. این عرض کردن داخل در محل بحث ما نیست، ولی به مناسبت استیجار الفحل لزراب می توانیم یه همچین مثالی هم در مورد انسان ها بزنیم، منتها عکس اون مسئله است. در مسئله حیوانات استیجار الفحل لزرابه، در اینجا استیجار الرحمه لاستقرار هذا الجنین فیه. آیا دلیلی بر منع از این معنا با قطع نظر از ملازماتش که مستلزم دیدن اجنبی و حتی اجنبی است، برای اینکه اجنبی هم حرامه که به حربه عورت زن نگاه بکنه، و اینکه بین زنها معموله خیال میکنن که به خودشون به تمام معنا محرمیت دارن، اینطور نیست. همونطوری که نگاه مرد به زن مطلقا حرامه، نگاه زن هم به حرب عورت زن یکون و محرم ها فرقی نمی کنه از این جهت. این هم یک جهتیست که مناسبه و من هرچی فکر کردم دلیلی بر حرمتش نتوانستم پیدا بکنم، برای اینکه عنوانی از عناوین محرمه برش منطبق نمیشه، مگر اینکه عرض کردم اون ملازماتش رو بخوایم محکوم به حرمت بکنیم، بحث در حرمت اون ملازماتش نیست، بس در حرمت و عدم حرمت اصل عمله، نه اون ملازماتش. اصل عمل من حیث هو دلیلی بر حرمت ظاهرا نمیتواند داشته باشد. تا مسئله دیگر انشاءالله.